پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوغنون. إن شاء الله خداوند حشر و نشر همه ما رو با قرآن و معارف اهل بیت قرار دهد و انشاءالله این قلوبمون رو به نورانیت قرآن منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با درمان بیماری های روحی، ناهنجاری های اجتماعی از طریق آیات قرآن بود، چون قرآن این ادعا رو دارد که شفاء لما فی الصدور، من نسخه ای هستم که همه بیماری های درونی و بیماری های در سینه شما رو شفا می دهم. در حدیث هم داریم مردم انتم کالمرضا، ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مانند بیماران و خدای تبارک و تعالی طبیب و پزشک است. نسخه این پزشکم قرآن است. البته مثل همه نسخه هایی که اگر کسی گرفت و تو خانه گذاشت، نه داروشو خورد یا داروشو به سلیقه خودش یکیو خورد یکیو مصرف نکرد، یا دوران دارو خوردن رو به کمال و تمام نرسوند، یا قرص ها و کپسول هایی که بهش میدن رو به ترتیبش مصرف نکرد، یا اصلا خودش سلیقه ای رفت بدون متخصص دارو خورد، خب ممکنه منجر به مرگ و هلاکت مریض هم بشه. این نسخه هم مثل همون نسخه است. اگر شد نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یه بخش داروشو مصرف کردی یه بخششو مصرف نکردی. اگر این دارو استمرار نداشت، 10 روز عمل کردی بقیه رو کنار گذاشتی، ماه رمضان پیاده کردی ماهای دیگه بوسیدی و کنار گذاشتی، طبیعتا تأثیر خودش رو از دست میدهد. این ضعف از عمل کننده است. قرآنم مرتب تأکید بر تدبر میکند. تدبر غیر از تفسیره، تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از حفظه. ممکنه کسی حافظ باشه، قاری باشه، مفسرم باشه، اما متدبر نباشه. تدبر در قرآن کار دله، تدبر در قرآن کار عمله، کار تأثیر گرفتنه. ولذا این کتاب آسمانی همچین ادعایی رو دارد، روایات هم اینو مطرح کرده. پس اگر ما تو جامعه درد داریم، در خودمون درد داریم، مشکل از نسخه نیست، مشکل از نسخه پیشم نیست، نسخه پیشم نیست. اون که نسخه رو پیچیده عالم است، خبیر است. چون کسایی که اشتباه میکنن یا ناآگاهن یا عاجزن یا بلد نیستن، ناشیان. اما قرآن مکرر میفرماید خدا علیم، حلیم، خبیر، مهربان. نسخه پیچ نه درش بفرمایید تندی هست، نه درش خدای ناکرده بفرمایید اغراض شخصی هست، نه، مهربانه. پس نسخش هم نسخه مؤثره. تأثیر این نسخه در ما چقدر هست، این مهمه عزیزان. این دردا زیاده، ما اگه بخوایم یکی یکی بگیم و بریم سراغ درمانش خیلی منبر میخواد. حسادت، کینه، غفلت، دردای اجتماعی، اضطراب، ناآرامی، تشنج، افسردگی، به هم ریختگی، نگرانی، آدمایی که دائما تو زندگی درگیرن با این واژه ها، افسردم، نگرانم، به هم ریختم، نکنه بیرونم کنن از کارخونه، نکنه بچم ناقص باشه، نکنه زندگیم توش کم بیاد، نکنه قبول نشم، نکنه سرطان بگیرم، نکنه، همین نکنه خودش هم میدونه نیست، ولی به یک نگرانی موهوم. این یکی از دردهایی است که تو جامعه ما بهش کم و بیش مبتلا هستیم. حالا ضریبش متفاوته، ولی اصلش تو خیلی ها هست. و عزیزان، آرامش و امنیت، اگر این دوتا، امنیت تو جامعه، آرامش در بدن انسان، در روح انسان، اگه نباشه خیلی از کارها ناقص میمونه. رشد اقتصادی معطل میمونه، رشد علمی معطل میمونه، رشد سیاسی معطل میمونه، خانواده الان به هم ریخته میشه. خیلی این دوتا نعمت مهمه. من یه آیه قرآن بخوانم براتون که این دوتا نعمت ببینید چطور باعث رشد اقتصادی میشه. سوره نحل آیه 112 خدای مثلی زده. حالا مفسرها بحث دارن که آیا این یه ضرب المثل فقط یا نه، این یه قضیه حقیقی خدا داره خبر میده. بعضیا میگن این قصه راجع به قوم سباست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نه، این یه مثله، خدا فرض کرده یه همچین چیزی رو داره بیان میکنه. حالا هر کدوم باشه نتیجهش یکیه. در سوره نحل میفرماید ضرب الله مثلا قریتا، مردم ما میخوایم یه شهری رو برای شما مثال بزنیم، حالا چه این شهر وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه. ضرب الله مثلا قریتا، میخوایم براتون یه مثال بزنیم از یک شهر، آبادی، که دو تا سه تا ویژگی داشت که سومیش نتیجه اولی و دومیشه. قریتن کانت آمنه، یک، امنیت داشت تو جامعهش، امنیت بود. اگه تو جامعه امنیت نباشه، حالا سیل باشه، زلزله باشه، ترور باشه، بمبگذاری باشه، بی‌عفتی باشه، سرقت باشه، نمیشه تو این جامعه کار کرد، سرمایه گذاری کرد. کانت آمنه، سوره نحل آیه 112 رو ببینید. این قریه و این شهر یه ویژگیش این بود که امنیت داشت، این مال بیرون. دو، مطمئنه، این مال درون، مردمش هم آروم بودن، هیچ که نگرانی و افسردگی و به اصطلاح به هم ریختگی نداشت. کان آمنش مال صفت بیرونیه، مطمئنش مال صفت درونیه، چون غالبا اطمینان رو به قلب نسبت میدن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کانت آمنه، این منطقه امنیت داشت، یک. دو، مطمئنه، آرامش هم داشتن مردمش. و وقت نتیجهش سومی بود، یعتیها رزقها رغدن من کل مکان، نعمتشون فراوان بود، چرخ اقتصاد میچرخید، زندگی مردم مرفه بود، چون هرس نبود. وقتی هرس نبود، ولع نبود، ناامنی نبود، سرمایه گذاری اقتصادی صورت میگیره، خانواده پایداره، به هم اعتماد میکنن، کلا سر هم نمیذارن، خیانت نمیشه، امنیت و اطمینان. ما قرآن و تدبر یعنی این، صد بارم این آیه رو خوندیم و کنارش رد شدیم، ولی ببین این آیه چقدر قشنگ پیام داره. ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنه مطمئنه، وقتی امنیت داشت، اطمینان داشت، یعتیها رزقها رغدا، رغد یعنی فراوان، وفور، رزق فراوان من کل مکان. اما همین قریه، خوب دقت کنید، همین منطقه، فکفرت به انعم الله، کفران نعمت تو شروع شد، ناسپاسی تو شروع شد، خیانت و سرقت و به هم اعتماد نکردن شروع شد. فعذاقهم الله لباس الجوع والخوف، دو تا گرفتاری اومد سراغشون. یکی گرسنگی، یکی ترس، ناامنی و ترس. عذاقهم لباس الجوع و الخوف. این یکی از آیاتی که میرسوند امنیت از بیرون، آرامش از درون، باعث میشه جامعه رشد کنه، ترقی کنه. آیه دوم سوره مبارکه آل عمران، اینم دقت بفرمایید، جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، جنگ بدر که تو همین ماه رمضان بوده پیروز شدن، جنگ احد 70 تا شهید دادن، جنازه ها رو زمین ریخته، بقیه هم همه به یه شکلی مجروح بودن، یکی دندان شکسته، یکی پا شکسته، یکی سر شکسته. خیلی مشرکین خوشحال بوده، خیلی به قول خودمون با دومشون گردو میشکستن که تونستن حمزه رو به شهادت برسون. مصعب ابن عمیر، حنظله، یه آدمای پدر جابر ابن عبدالله انصاری، اصحاب ریشه‌دار، اینا رو به شهادت برسون. حالا تو این جو مسلمانان نگرانی گرفتنشون، هی دور هم میشینن تحلیل میکنن، چرا شکست خوردیم؟ مگه پیغمبر با ما نبود؟ مگه پیامبر معجزه نداره؟ مگه نمیتونست؟ چه میگن دیگه گاهی این حرفا رو؟ چرا ما باید شکست؟ اونا که بت دستشون بود پیروز شده، اونایی که اولو هبل اولو هبل کردن بردن، ما که افتیم الله اعلا و عجل، خدا خدا کردیم باختیم. گاهی تو مردم هم این حرفا هست، میگن آقا فلانی یه سجده در مقابل خدا نکرده، اولاد سالم داره، خونه داره، زندگی داره، دغدغه روزی نداره، من هم خودم مریضم، هم زنم مریضم، بچه‌م مشکل داره، هم فقر دارم. این پس نتیجه خداپرستی چی میشه؟ فکر کرده هر کی خداپرستی حتما باید همیشه پیروز باشه، همیشه داشته باشه، همیشه باران برش بیاد. آقا اونور اروپا یه نمازم نمیخونن، همش هم ابر و بارانه. چرا تو کشور ما که همش نماز و دین و خوشسالیه؟ این نکته دقیق است که کسی فکر نکنه الزاماً ارتباط به این دو تساویه، که هر که کافر شد خشک صفر، هر که مؤمن شد نعمت فراوان. نه، خدای تبارک و تعالی این آیه 139 آل عمران رو در جواب این نگرانی ها فرستاد. خیلی آیه عجیبه. اینو میگم برای همه کسایی که تو زندگیشون با شکست مواجه میشه، کنکور قبول نمیشه، شغل نمیاره، تو ازدواج موفق نیست، خب حالا یکی دیگه، یه جای دیگه، یه صحنه دیگه، یه شغل دیگه. قرآن کریم فرمود ولا تهنوا، مسلمان ها سست نشید، ولا تهزنوا، اضطراب نگیرتتون، به هم نریزید، و انتم الاعلون، شما بالایید، ولو 70 تا شهید دادید و شکست خورد، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمانتون قوی باشه. بعد جالب، خوب دقت کنید، فرمود شکست که نمیشه همش برای کافر باشه. ان یمسسکم قرحون، قرح یعنی جراحت، اگه به شما جراحت رسید، زخم رسید، دندون پیغمبرتون شکست، پیشونی پیغمبرتون شکست، امیرالمومنین 60 تا زخم برداشت، حمزه شهید شد، ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، بابا جنگ قبلی همین جراحت ها، همین خسارت ها به دشمن وارد شد. مگه تو بدر اونا همینقدر کشته ندادن؟ مگه تو بدر عتبه شیبه رو زمین نیفتادن؟ ان یمسسکم قرحون، اگه امروز شما جریح مجروح دادید، شکست خوردید، کشته دادید، فقط مس القوم، اون قوم کافر، جنگ قبلی اونا شکست خوردن، اونا کشته دادن، اونا مصیبت و جراحت دیدن. قرحون مثلو. بعد فرمود تلکل ایام، عجب آیه، این آیه، این آیه واقعا تو خانه های ما تابلو بشه، تو ادارات ما، مخصوصا اینا که خیلی میز دوست دارن، ریاست و مسئولیت دوست دارن، این آیه رو بالا سرشون نصب کنن. تلکل ایام نداولوها بین الناس، بابا این زندگی دنیا رو ما بین گروه ها و قشرهای مختلف تقسیم کردیم، یه وقت چپه، یه وقت راسته، یه وقت تنده، یه وقت کنده، یه وقت بفرمایید که این جناحه، یه وقت اون جناحه. تلکل ایام نداولوها بین الناس، این ایام رو ما نوبهی بین گروه ها قرار دادیم، ولذا در طول تاریخ همه این مسائل و مشکلات برای شخصیت‌های ما، برای بزرگان ما، خود پیامبر گرامی اسلام که با اعجاز او عالم هستی متحول میشه در این جنگ حضور داشته. پس نترس از شکست، مضطرب نشو، لا تعنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلو. خب اینا راهکاره. میگه آقا راهکار مبارزه با اضطراب چیه؟ این آیات قرآن. ببین اینا که نمیخواد قصه بگه که احد تمام شده، بیش از 1400 سال از شهادت شهدای احد گذشته، چرا خدا چندین آیه در سوره آل عمران به این قصه اختصاص داده؟ خب خسته نکنم شما رو. آقا ریشه ناآرامی چیه؟ سوال. اضطراب و آرامش ریشه داره دیگه. علت اضطراب، ناآرامی به تعبیر علمیش هیستری، علت اضطراب ها چی، از کجا منشأ میشه؟ من 5-6 تا عامل یادداشت کردم، یکیشو امروز براتون میگم، بقیهشم اگه برسم روزهای آینده. یکی از عوامل اضطراب که قرآنم روش دست گذاشته عزیزان من، اضطراب از روزی و خرج و مخارج، ترس از فقر و نداری و آینده موهوم، برم دانشگاه شغلم چی میشه، ازدواج کنم خونه کجا بیارم، زندگیم. قرآن کریم میفرماید اونقدر این اضطراب تو مشرکین بود که بچه هاشونو میکشتن، نه دختراشونو، دختر جای خود، بچه هاشونو هستن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میفرماید بچه هاتون رو از ترس روزی نکشید، خدا روزیتون رو میده. این یکی از نگرانی هاست که الان تو جامعه ما کمابیش بهش مبتلا هست، بحث نگرانی از خرجی و روزی و آینده و شغل و ازدواج و منزل و مسکن. عزیزان من، من اینجا راهکار نمیخوام برای اینا بدم، چون کار منم نیست، کارشناس این کارم من نیستم، اما ما میخوایم از قرآن درمان بدیم. من 5 تا نکته رو راجع به روزی خدمت شما میگم. اگر این 5 تا نکته رو کسی دقت کنه، به نظرم منشأ این اضطراب از بین بره، به نظرم این نگرانی ریشه کن بشه. این 5 نکته رو خوب دقت کنید. گرچه خودش 5 تا منبره، منتها من هر کدوم دو سه دقیقه خلاصه خدمت شما عرض میکنم. 5 تا نکته رو میخوام مساوی یه نتیجه ازش بگیرم، و اون نتیجه آن است که نگرانی از روزی بی خوده، بی مبناست. این اضطراب، اضطراب موهومه. 5 نکته چیه؟ 1. قرآن کریم میفرماید روزی همه شما مقدر است. ما من دابتن الا علی الله رزقه. همه جنبندگان، همه موجودات عالم روزیشون مقدره. نبی مکرم اسلام فرمود لو ان جمیع الخلائق اجتمعوا، تمام مردم عالم جمع بشن، روزی و لقمه‌ای که برای کسی بخوان ازش بگیرن نمیتونن، و همه جمع بشن بخوان روزی و لقمه‌ای که برای کسی نیست به او بدن به زور نمیتونن. این یک اصل کلی است که روزی همدان مقدر است. ببینید شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بافقی که قبرش تو همین بالا سر حرم است. خب ایشون میدونید کسی بود که تو همین صحن حرم اومد با همسر رضا شاه درگیر شد. وقتی زن رضا شاه، دختر رضا شاه وارد حرم شدن بی حجاب، پیرمرد اومد جلوشون وایساد، یک تنه قد علم کرد، عصاشو گرفت بالا، گفت از حرم برید بیرون، اجازه نمیدم تو حرم حضرت معصومه بعد حجاب و بی حجاب وارد بشه. اثر نتیجه این امر معروفش هم این شد، کتک خورد، تبعیدش کردن به شهر ری. مدتها در شهر ری تبعید بود و اونجا برای خودش صاحب نفوذ بود، خیلی از مردم دورش جمع شدن، حلقه زدن. رئیس شهربانی رضاخان اومد پیشش، گفت آقای بافقی، رضاخان منو فرستاده، یه تفقدی میخواست ازش بکنه، گفته به آقای بافقی بگید هرچی میخوای تو خرجی، تو زندگیت سختی داری، بگو ما کمکت کنیم، حالا که دوران تبعید رو به سر میبری یه قدری وضع زندگیت رو ما رسیدگی کن. ایشون نگاهی کرد، گفت هرچی من بخوام؟ گفت بله هرچی. ایشون گفت هرچی بخوای. گفت امروز آفتاب خیلی شدیدی است، تلگراف بزن یا برو پیش رضاخان بگو یه ابر محکمی بیاره توی این آسمان شهر ری و شابدالعظیم، یه باران خوبی بباره. گفت آقا مسخره میکنید مرا، میگه باران و ابر دست ماست، چیزی که دست ماست همین پول و مسائل دنیایی و طلا و نقره، نه این دست ما نیست. گفت پس برو به اربابت بگو اون کسی که باید روزی منو بده اون کسی است که میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی ما مقدره، او باید برسانه. شما که قدرت یک ابر تو آسمان آوردن نداری، قدرت یک بارندگی و یک امر و نهی به یک سحاب رو ندارید، چطور میخوای روزی منو تامین کنی؟ برش کرد. خب این توکل، همین ایشون میومد قم خدمت آیت الله عظمای بروجردی، هر وقت مشکل شهریه طلاب و حوزه ها پیدا میشد میرفت جمکران نماز میخوند، بر میگشت مشکل حل بود. میگفت من میرم تو همه سرما و گرما، مقید بود به جمکران، همه شبهای چهارشنبه رو بره جمکران نماز بخونه و مقید بود. میفرمود میرم اونجا دعا میکنم و شهریه و پشتوانه حوزه رو با خود آقا مطرح میکنم، آقا واسطه شه میشه، خدا میگیرم و بر میگرده. این است که یک روزی مقدر است، دو روزی با حرص افزایش پیدا نمی کند. حدیث داریم امام صادق فرمود ان کان الرزق مقسوما فالحرص لماز، وقتی رزق تقسیم شده، آقای کاسب، آقای بازاری، آقای راننده، حرص برای چی؟ اجحاف برای چی؟ لجام گسیختگی قیمت ها برای چی؟ بی انصافی تو بازار برای چی؟ این درد تو فکر کردی جنسی که خود مسئولین میگن عمده فروش 3%، خورده فروش 10% حق داره سود بگیره، با 50% روش کشیدن دست مشتری میدی، فکر میکنی این هرس روزی مقدر تو رو افزایش میده؟ این هزینه میشه تو بیماری، هزینه میشه تو جای دیگه. وجود مقدس نبی مکرم اسلام طبق روایت، اگر به نظرم روایت از پیامبر باشه، حالا من عرض میکنم معصوم، فرمود حریص از دو چیز محرومه، الراحه و الرضا، یکی آرامش یکی رضایت. آرامش که نداره، راضی هم نیست، هی میدوه، هی تلاش میکنه، میخواد در واقع با حرصش افزایش کاذب به روزی بده. نکته دوم این است با حرص روزی افزایش پیدا نمیکنه. نکته سوم آن است که در زندگی تدبیر لازم است. و چهارم، روزی رو بر خودمون حرام نکنیم. دوتا رو سریع بگم و جمع کنیم. آقا سوال، شما که میگی روزی مقدره، اینام که ربا میخورن مقدره، اینام که رشوه میگیرن روزی مقدره، سوال دیگه، اینام که مال مردم میخورن از دیوار مردم میره بالا سرقت میکنه، این روزی مقدره؟ عرض میکنیم که یه مثال میزنیم، این زبان که خدا به انسان داده اگه فحش بده، خدا اینو گفته بهش فحش بده. این انگور که خدا آفریده، اگه کسی شراب درست کنه، خدا گفته شراب درست کن. عزیز من، تمام وسایل این عالم دو تا حیث داره، حلال حرام. میشه با انگور شراب درست کرد، میشه با انگور سرکه درست کرد. میشه با زبان قرآن خوان، میشه دروغ گفت. میشه با چشم قرآن خوان، میشه قرآن دید، میشه به نامحرم نگاه کرد. روزی حرام جزء روزی مقدر نیست، روزی مقدر روزی حلال است. ولذا نکته سومی چهارمی که محضر شما عزیزان عرض میکنم آن است که روزی نباید حرام بشود. اینی که در آیات و روایات تأکید شده کلوا حلالا طیبا، پاکیزه بخورید، حلال بخورید. آخرین نکته که نتیجهش خودتون دیگه بگیرید ازش این است که روزی قابل افزایش و کاهش. خدا میفرماید یبسط الرزق لمن یشاء. حدیث داریم کسی دائم با وضو باشه روزیش زیاد میشه، کسی سوره واقعه بخونه روزیش زیاد میشه، کسی توکلش بر خدا باشه روزیش زیاد میشه. یبسط الرزق لمن یشاء، همون روزی که گفتیم مقدره قابل افزایش و کاهش هم هست. و یقدر، این پنج تا مطلب و اگر کنار هم بچینیم، یک روزی مقدر است، دو حرص در افزایشش اثر ندارد، سه باید تدبیر در خرج کردن باشه، چهارم باید حرام نشه، و پنجم توجه به این نکته باشه که روزی قابل افزایش و قابل کاهشه، دیگه جای نگرانی نیست، دیگه جای اضطراب نیست که یک کسی نگران از آینده باشه. تدبیر باشه، تلاش باشه. کسی آمد خدمت امام صادق معاذ بن کثیر، گفت آقا کارو گذاشتم کنار، پارچه فروش بود، کرباس فروش بود. آقا فرمود ترک الکسب من عمل الشیطان، کاسبی رو کنار گذاشتن کار شیطان، شیطان اینو از تو میخواد. فرمود کسی که تجارت رو تعطیل کنه دو سوم عقلش از بین رفته، ثلث عقله روایت داره. تعطیل نکن کارو، تلاش بکن، اون بخشی که از تو میاد انجام بده. خدا میفرماید ما هم افزایش میدیم. خدایا به عظمت این ایام پر برکت و به عظمت این کتاب آسمانیت قرآن تو رو میخوانیم، به همه ما رزق حلال پاکیزه، به همه ما برکت در عمر و مال و اولاد عنایت بفرما.